دانی های دیگر میرسیم به ساعت 2:30 بعد از ظهر و میریم که همراه بشیم با همکاران خوبمون در برنامه زنده امروز گفتگوی اقتصادی.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم است
گفتگوی اقتصادی.
به نام یزدان یکتا، خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقت شما بخیر. امروز یک شنبه یکم آبان ماه 1401، اینجا رادیو گفتگو و من دانش پورشفی با افتخار با برنامه گفتگوی اقتصادی در خدمت شما هستم. آقای فریدون ماهر تهیه کننده این برنامه هستند، صدا بردار آقای آزادگان و ارتباط و هماهنگی رو خانم فهیمه دهنوی بر عهده دارد. پیامک برنامه 30000 1035 و شماره تماس های 22-65-22-85 و 27-86-1035 راه‌های ارتباطی شما با برنامه گفتگوی اقتصادی هستند. همچنین شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو شنونده برنامه باشید. شماره روابط عمومی سازمان 162 و پیام‌های شما از این طریق هم به دست ما خواهد رسید. سپاسگزارم که برنامه گفتگوی اقتصادی رو دنبال میکنید. امروز میخواییم درباره ترویج فرهنگ بانکداری اسلامی و بانکداری قرض‌الحسنه گفتگو بکنیم با مهمانان عزیزی که در استودیو برنامه حضور دارن، جناب آقای بهزاد مومیوند، کارشناس حوزه پولی و بانکی، و جناب آقای میلاد سالم نژاد، کارشناس حوزه پولی و بانکی. سلام عرض میکنم خدمت مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. با کی شروع کنیم؟ آقای مومیوند شروع کنیم. بله آقای مومیوند، با توجه به موضوع برنامه که به هر حال ترویج فرهنگ بانکداری اسلامی است و سپس بانکداری قرض‌الحسنه، بفرمایید که وقتی صحبت از بانکداری اسلامی میشه و به هر حال ترویج فرهنگ بانکداری اسلامی، دقیقا چه نکته‌ای رو مد نظر هست و چی رو قرار هست که بیان بکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنون از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. هدف اصلی از بانکداری اسلامی، در واقع ما به دنبال این هستیم که یک نظام و یک سیستم توزیع عادلانه در سطح اعتبارات به وجود بیاریم، به ویژه واسه کسایی که خب تمکن مالی کافی ندارن، استطاعت ندارن و علل خصوص تو حوزه تولید و توان کار، بتونیم کمک کنیم که این تأمین نقدینگی یا امکانات منابع مالی رو واسهشون فراهم کنیم که بتونیم در نهایت به تولید کشور و همچنین به رفاه خانواده کمک کنیم. بله. و هدف اصلی بانکداری اسلامی در واقع همینه که بتونه این توزیع عادلانه رو در سطح کشور ایجاد کنه.
بسیار خوب. آقای سالم نژاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان برنامه. امیدواریم که بتونیم مطالب مفید رو ارائه بدیم.
در خصوص فرهنگ بانکداری اسلامی نکته ای که آقای مومی بند ارائه کردند و شما تا چند روز باش موافقید؟
عرض کنم خدمتون، خب اصل و اساس اقتصاد از دیدگاه دین مبین اسلام در واقع توزیع عادلانه ثروت، درآمد و رفاه بین عموم جامعه است.
بله.
در واقع ما اگر این اصل رو مبنا قرار بدیم، بحث بانکداری اسلامی همونجوری که آقای مومن فرمودن، توزیع عادلانه درآمد بین همه احاد جامعه است، به نحوی که ما تمام افراد دسترسی به منابع مالی داشته باشن و بتونیم این رفاه نسبی بین افراد جامعه توزیع کنیم. و در واقع بانکداری اسلامی بر همین اصل بنا شده. بحث قانون عملیات بانکداری بدون ربا،
بله،
که بعد از انقلاب اسلامی تصویب شد، در واقع اصل و مبنای اون که یکی از مهمترین اصلای فصل اول اون هم هست، توزیع عادلانه ثروت بین آحاد جامعه، دسترسی افراد به منابع بانکی و اون شمولیت مالی که همه افراد بتونن از منابع مالی و سیستم بانکی استفاده کنن.
بسیار خوب. آقای مومیوان، یکی از شاخصه های بانکداری اسلامی بانکداری قرض‌الحسنه است. برای ترویج بانکداری قرض‌الحسنه، خب به هر حال سابق بر این، پیش از این که به هر حال نظام بانکداری ایجاد بشه، ما حتی صندوق‌های قرض‌الحسنه خانوادگی یا به هر حال اجتماعات خیلی کوچک، مساجد و محلات رو داشتیم که خیلی هم خوب کار میکردن، اما اکنون هم داره این کار انجام میشه. ولی خب وقتی توی حوزه بانکداری میاد، نیازمند این هست که یک سازوکار منظم و مدونی داشته باشه بر اساس بر آیین‌نامه ها و بخشنامه هایی که بتونه خیلی با توجه به صحبت هر دوی شما عزیزان، این که اون به هر حال پول ها با یک توزیع عادلانه بتونه بین نیازمندان هم تقسیم بشه. برای این موضوع چه کاری دقیقاً باید اتفاق بیفته؟ جدا از این که به هر حال ما دو تا بانک به طور مشخص داریم که در حوزه قرض‌الحسنه دارن کار میکنن، علاوه بر این بانک های عامل دیگه ای هم هستن که اگرچه عنوان قرض‌الحسنه ندارن، ولی خب به هر حال وام هایی رو در قالب قرض‌الحسنه دارن پرداخت میکنن. چیکار باید کرد؟
عرض کنم که توی همین قانون عملیات بدون ربا که سال 62 تصویب شد، خب یکی از سرفصلاشون بحث قرض‌الحسنه یا جذب منابع قرض‌الحسنه بود. کما اینکه حضرت عالی هم اشاره فرمودید که ما صندوق‌های قرض‌الحسنه رو از سنوات گذشته، از سال 1340 هم ایجاد شده بود و در مساجد و حسینی‌ها و در محلات به صورت حالا جست و گریخته فعالیت می‌کردند. در سال 62 خب وقتی قانون عملیات بدون ربا ایجاد شد، بانک‌ها یه بخشی از فعالیت‌هاشون رو بردن به سمت قرض‌الحسنه، که هرچند توی مقطعی هم موفق بودن و
بله،
شروع به فعالیت‌های خوبی هم تو حوزه قرض‌الحسنه کردن. اما در تقریبا 15 سال پیش بود که سال 86 دولت وقت اومد بانک قرض‌الحسنه رو ایجاد کرد، با هدف این که به صورت تخصصی و حرفه‌ای بتونه روی این موضوع کار کنه. حالا ما بحثمون این نیست که بانک‌های دیگه خوب کار کردن یا بد کار کردن،
بله،
ولی بانک‌های قرض‌الحسنه اومدن روی حوزه تخصصی قرض‌الحسنه به صورت ویژه کار کردن، که ما عملکرد دو تا بانک هم توی این 15 سال می‌بینیم فعالیت‌هاشون خیلی به سرعت گسترش پیدا کرده و در واقع نیاز بانکداری خرد در سطح جامعه بیش از اون چیزی بود که فکر می‌کردیم توی این بانک‌ها تونستن جواب بدن و تونست منجر به تولید محصولات جدیدی از طرف هر دو بانک بشه. و علاوه بر این که بانکداری خرد و اومدن ترویج دادن و بخش عمده‌ای از نیاز افراد و تأمین کردن، حتی تو حوزه تولید و
بله،
کمک به اقتصاد هم اومدن کمک کردن و به قول معروف فتح باب طرح‌های جدیدی شدن و کمک کردن که بتونن توی حوزه خرید کالا به افراد هم کمک کنن و حتی به تولید کنندگان هم کمک کنن. به نظر من توی این عملیات بدون ربا، قانون عملیات بدون ربا، خب به صورت خیلی کلی در مورد بحث قرض رسانه اشاره شده بود، ولی بانک‌های قرض رسانه به نظر من اومدن این فرهنگ قرض رسانه رو اشاعه دادن و از طرفی تونستن محصولات جدیدی بر پایه قرض رسانه ایجاد کنن و همین خودش فتح باب جدیدی در حوزه قرض رسانه.
آقای سالم نژاد، وقتی صحبت از حوزه تخصصی در بانکداری قرض الحسنه میکنیم، دقیقا اشارمون به چی هست؟ شما وقتی میگید موضوع وقتی تخصصی میشه، یعنی که خیلی از مواردی که به نوعی حتی به صورت جزئی هم مرتبط غیر مرتبط باشه با موضوع قرض الحسنه، دستور کار خارج میشه. اینو میخوام خیلی شفاف برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید که در بانکداری قرض الحسنه این بحث تخصص شامل چه مواردی میشه؟
بله، ببینید، ما از سال 86 که بحث بانک‌های قرض الحسنه مطرح شد و تأسیس این بانک، اولین بانک قرض الحسنه به قولی رقم خورد، موضوع تخصصی شدن قرض الحسنه از دو جهت میتونیم بهش نگاه کنیم.
بله،
ما در واقع بحث بانک‌های تجاریمون که فعالیتشون رو از قبل داشتن، در کنارش فعالیت قرض الحسنه که یکی از عقود اسلامی هم هست، انجام میدادن. در واقع عموم جامعه شاید دسترسی به منابع مالی بانک ها براشون مقدور نبود. و چرا؟ چون نیازهای خرد جامعه به نوعی مخفول واقع شده بود. بحث تخصصی شدن قرض الحسنه با تاج ماهیت این عقد که بله، در واقع هم در دین مبین اسلام هم در آیات قرآن بهش اشاره شده که حتی بحث قرض از صدقه دادن هم بیشتر بهش تاکید شده، قرض الحسنه در واقع در جهت رفع نیازهای مردم، در جهت مشکلات آحاد جامعه، اون بحث تسهیلات خردی که خب شاید توی خیلی از کشورهای دنیا هم بهش توجه خاص شده، ما نمونه بین‌المللیش هم اگر بخوایم مثال بزنیم، بحث بانک گرامین بنگلادش هست که یه نمونه موفق همیشه ازش یاد میشه. در واقع بانک‌های تجاری به دلیل اون ساختار مالی و محدودیت‌هایی که دارند شاید زیاد نتونن تو این حوزه وارد بشن.
بله،
و این خلا همیشه وجود داشت که آحاد جامعه که شاید اکثریت مردم هم شاملش میشن، دسترسیشون به منابع و تسهیلات خرد از چه طریق باشه. این بانک های قرض الحسنه در واقع دو هدف رو در این زمینه پیگیری میکنن. اول اینکه بتونن اون نیازهای افراد جامعه رو تو این حوزه پوشش بدن.
بله،
و اون فرهنگ قرض الحسنه رو در واقع نفوذ بدن توی کلیه شؤونات زندگی مردم. ما الان اگر بخوایم تخصصی تر نگاه کنیم، بانک‌های قرض الحسنه پتانسیل اینو دارن که همه امور زندگی مردم نفوذ کنن و استفاده بشه از عقد قرض الحسنه. همونجوری که کارنامه بانک‌های قرض الحسنه توی این 15 سال نشون داده، هر زمینه‌ای که وارد شدن کارنامه خوبی از خودشون نشون دادن.
بسیار خوب. آقای مومیوند، یکی از حوزه‌هایی که خیلی هم روش تاکید میشه برای اینکه کسب و کارها رو رونق بگیرن، موضوع تولیده. به هر حال در همه این سالها با توجه به تاکید مقام معظم رهبری هم در شعارهای سالی که داشتن اهمیت دادن به حوزه اقتصاد، به هر حال پایه هر اقتصادی تولید هست که در کنار این تولید ما بحث اشتغال زایی رو داریم، افزایش رفاه، افزایش درآمد و خب رفع بیکاری و همه مزایا و ثمراتی که در پی این افزایش تولید اتفاق میفته. بانک‌های قرض الحسنه در حوزه تولید چه سازوکاری رو ابدا کردن یا چه تسهیلاتی رو در اختیار تولید کنندگان قرار دارن و در ادامه آیا قرار هست که این تغییراتی هم ایجاد بشه، یعنی حوزه فعالتر بشه، ما افزایش سهم تولید از وام‌های قرض الحسنه هم داشته باشیم یا اینکه خیر؟
تا قبل از این که امسال فکر کنم اوائل سال بود که دولت جدید بحث جدیدی رو توی قرض الحسنه ایجاد کردن و بحث پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان بود که این اولین بار بود که در بانک‌های قرض الحسنه مجوز بهشون داده شد که بتونن تو حوزه شرکت های دانش بنیان بتونن ورود پیدا کنن.
بله.
حالا قبل از اینکه حالا این اتفاق هم بیفته، بانک های قرض رسانه تجربه خوبی داشتن در خصوص ایجاد یک نظام تأمین منابع مالی خورد برای فروش محصولات شرکت های تولیدی، که تجربه های موفقی هم در بانک های قرض رسانه وجود داره و کما اینکه تو حوزه کالاکارت و حمایت از کالای ایرانی در بانک قرض رسانه این موضوع وجود داره و فعالیتشون انجام شده. و بحث سرمایه درگردش که خودش یکی از بحث هایی که ما الان با حوزه دانش بنیان شروع کردیم و انشالله اگر حمایت هایی از سمت بانک مرکزی وزارت اقتصاد هم بشه میتوانیم حتی بالاتر از 500 میلیون تومان هم ورود کنیم و بتونیم شرکت های بزرگتر هم ما تامین نقدینگی کنیم. اما فراموش نکنیم ما یه بخشی از فعالیت های بانک قرض الحسنه بحث بانکداری خرد در سطح بله جامعه است. حالا توی بحث تولید بالاخره ما الان بانک های تجاری فعالیت میکنن و فعالیت های تخصصی دارن، کما اینکه ما اونجا هم میتونیم به صورت قرض الحسنه ورود کنیم، ولی هدف اصلی بانکداری قرض الحسنه توزیع منابع خرد در بین افرادی که سطح فعالیت پایین‌تری دارن که بتونیم اونها رو کمک کنیم از لحاظ سطح مالی تمکن مالیشون رو ببریم بالاتر که بتونن اینها همون کالایی رو که میخوان به صورت مستقیم خودشون خریداری کنن. خود این به صورت غیر مستقیم به خود تولید کمک میکنه و وقتی ما بتوانیم نقدینگی افراد رو تأمین کنیم بتونن کالاها رو بگیرن، این خودش یه بخش بزرگی از اینه که عرضه و تقاضای کالاهای شرکت‌های بزرگ رو ما تأمین کنیم که خودش منجر به اشتغالزایی و بحث تولید میشه.
آقای مبیمن اشاره کردید به این که تو حوزه دانش بنیان نیازمند این هستید که بانک مرکزی حمایت بکنه. دقیقا میفرمایید که نیازمند چه حمایتی هستند بانک‌های قرض الحسنه؟
ببینید الان توی حوزه سقف تسهیلات خب بانک مرکزی بخشنامه‌های خوبی رو به بانک های قرض رسانه اجازه داده که تا سقف 500 میلیون تومان تسهیلات پرداخت کنن. منتها خب ما الان معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری توی حوزه تأمین منابع این
بله
تسهیلات خب اومده کمک کرده با مشارکت بانک های قرض رسانه به شرکت های دانش بنیان تسهیلات پرداخت بشه. منتها خب ما حجم منابعی که در بانک های قرض الحسنه وجود داره بخش عمدهش خب برای بانکداری خرد و افراد و آحاد جامعه است. توی بخش شرکت های دانش بنیان نیاز داریم که دولت بیاد ردیف بودجه بذاره، کمک کنه که ما بانک های قرض الحسنه هم هم‌افزایی کنیم، بتونیم اینها رو در شرکت های دانش بنیان تزریق کنیم که بتونن اینها جهش پیدا کنن و بتونن اون منابع لازم رو واسه خودشون تامین کنن.
بسیار خب آقای سالم جد، به هر حال یکی از منابع بانک ها بحث سپرده گذاریه. این رو من میخوام از شما بپرسم که آیا ما در بانک های قرض الحسنه هم آن سودی که در دیگر بانک ها به سپرده ها داده میشه هم هست، یا اینکه سپرده گذاران وقتی سپرده ای رو نزد بانک های قرض الحسنه به ودیعه میگذارن از مزایای دیگه‌ای بهره مند میشن؟
بله، اصولا فلسفه قرض الحسنه در واقع همونجوری که همه ما میدونیم با سود و بهره در واقع سنخیتی نداره.
بله.
و همه سپرده هایی که در بانک های قرض الحسنه جذب میشن نه با وعده سود، نه با وعده جوایز، نه با وعده های این چنینی جذب میشن و شاید صرفاً اکثریت مردم عرض میکنم با نیت های خیرخواهانه.
بله.
با کمک به نیازمندان، با کمک به تولید، کمک به اقشاری که نیازمند اون وام ها هستن سپرده گذاری ها رو انجام میدن و بانک های قرض الحسنه 100% سپرده هاشون بدون پرداخت سود هست، هم طبق قوانین هم طبق شرع ما هیچ سودی به این سپرده ها پرداخت نمیشه و این مصارف این تسهیلات یا این مصارف این سپرده ها هم در جایی که انجام میشه بدون سود هست و تسهیلات قرض الحسنه که پرداخت میشه به همون شکل هیچ سودی دریافت نمیشه. در واقع بانک های قرض الحسنه چه تجهیزشون چه تخصیصشون بدون هیچ گونه سودی انجام میشه. ما در خود قوانین نظارتیمون که در قانون بانکداری بدون ربا هم هست،
بله.
تنها امتیازی که به شاید سپرده‌گذاران تعلق میگیره یا تخفیف در کارمزدهای خدمات بانکی هستش یا اولویت بندی در تسهیلاتی که اگر درخواست داشته باشن.
بسیار خوب. برای دریافت تسهیلات به چه صورت بهره‌مند میشن آقای؟
عرض کردم خدمتون اگر درخواستی داشته باشن بر اساس اولویت بندی که بانک بهشون اعلام میکنه میتونن تسهیلاتو دریافت.
بعد این بستگی به میزان سپرده داره. این رو از جهت اطلاع شنوندگان میخوام که شما بفرمایید که حالا میزان سپرده اگر چه میزان باشه چقدر میتونن دریافت وام داشته باشن سقف تسهیلات.
به هر حال همونجوری که مستحضرید خب همه سیستم بانکی منابع محدودی داره.
بله
و این منابع محدود به بهترین شکل باید تخصیص پیدا کنه، چه در تولید چه در حوزه‌های دیگه. و هر یک از سپرده‌گذاران، هرچند من باز عرض می‌کنم خدمتتون اکثریت سپرده‌گذاران با نیت‌های غیر از دریافت تسهیلات توی بانک قرضرسانی این کار انجام میدن که اون هم دلیلش عرض کنم که خدمتتون میتونن بر اساس اولویت بندی که بانک خب بر اساس منابعی که در اختیارش داره اولویت‌های رو اعلام می‌کنه که سپرده‌گذاران از اون میتونن استفاده کنن. ما در بعضی از این بانک های قرض الحسنه حتی خیرینی هستن که سپرده گذاری میکنن و افرادی رو معرفی میکنن که به عنوان نیازمند به بانک به اونا تسهیلات پرداخت میکنه و در واقع بحث اولویت گذاری طبق اون تسهیلاتی که طبق اون منابعی که در اختیار بانک هست انجام میشه.
بسیار خوب. آقای مویوان، یکی از شاخه های اشتغال زایی که در این سالها هم خیلی رونق پیدا کرده کسب و کارهای کوچک و کسب و کارهای خانگی هستن. این نوع کسب و کارها تا چه میزان تونستن بهره‌مند بشن از بانکداری قرضرسانی؟ اگه آماری هم هست بفرمایید.
البته آمار خب حالا توی بانکهای قرضرسانی من به صورت جداگانه ندارم، ولی در حوزه کسب و کارهای خرد و بحث حمایت از کسب کارهای خرد و کالای ایرانی طرحهای خوبی در بانکهای قرض رسانه
بله وجود داره.
با توجه به این که خب الان شرایط اقتصادی هم طوری است که شاید خیلی از افراد واسه تامین نیازهای اصلیشون کالاشون و خدماتشون نیاز داشته باشن از تسهیلات قرض رسانه استفاده کنن، این بستر فراهم
بله
شده. در بانکهای قرض رسانه شرایطی ایجاد شده که به صورت سه جانبه اومدن با کسایی که کسب و کار خرد دارن و مشتری ها و بانک این رابطه رو ایجاد کردن و با شرایطی که اونجا
یعنی چی؟
یعنی این که بانک با میاد کمک میکنه به کسب و کارهای خرد که کسب و کارهای خرد بتونن از طریق تسهیلات محصولات و کالاهاشون رو به افرادی که نیازمند این تسهیلات این کالاها هستن با از طریق وام تأمین نقدینگی میکنه و مشتری راحت میتونه کالا یا خدماتشو تهیه کنه و اونو به صورت اقساطی،
یعنی وام در اختیار مشتری قرار میگیره که کالا رو خرید بکنه.
بله بله. ولی وام به حساب خود کسب و کار واریز میشه.
درسته.
و میتونه اون کالا رو خرید
مستقیم به حساب در واقع اون بنگاه اقتصادی.
بله.
یا واحد تولیدی.
بله بله.
وام پرداخت میشه.
الان ما تو کالای خانگی شرکت‌های بزرگ خوشبختانه تونستن از این قضیه استفاده کنن و شرایط خوبی رو ایجاد کردیم توی بانک‌های قرض‌الحسنه و تونستیم از طریق همین منابع قرض‌الحسنه که در اختیار با تولید کننده یک مشارکتی که صورت گرفته میتونن این تسهیلات رو دریافت کنن و کالای لوازم خانگی به عنوان مثال میتونن اینا رو تهیه کنن به صورت
میزانش رو هم میفرمایید
تا سقف 200 میلیون تومان الان بانک‌های قرض‌الحسنه میتونن تسهیلات پرداخت کنن.
حالا سقفش 200 میلیون تومانه، این نوسانش به چه صورتی هست؟ یعنی مثلا او تقسیم بندی اولویت ها بر اساس این رابطه که شما فرمودین
بچه
ملاکی تعیین میشه بچه اساسی تعیین میشه؟
توی بحث حمایت از کالای ایرانی تقریبا توی بانک قرض‌الحسنه ما عملا اولویت بندی نداریم، چون بحث حمایت از تولیدو داریم، اونجا راحت میتونن با مراجعه به شعب یا سایت بانک اونجا درخواست بدن و پس از اون شرایطی که حالا تمام بانک‌ها دارن که ضمانت یا موارد از این دست اعتبار سنجی اینا رو انجام میدن، میتونن اون تسهیلات واسه اون کالایی که میخوان انتخاب کنن و به صورت قرض‌الحسنه پرداخت کنن.
خب این کسب و کاره باید
با بانک قرارداد داشته باشه.
آم. ایجاد شده باشه.
بله بله ایجاد شده. الان ما شبکه فروش خوبی و توی سایت بانک اگه بریم کالا کارت، اونجا فروشگاه های مختلفی توی سایت بانک وجود دارن. شما هر کدوم از اون فروشگاه ها رو که انتخاب کنید بر اساس اون کالایی که میخواین خریداری کنید، میرید توی سایت بانک اون مبلغ رو انتخاب میکنید و میرید تسهیلات رو راحت دریافت.
در واقع توی اون بخشی که شما میفرمایین فروشگاه هایی حضور دارن که با بانک قرارداد بستن. مشتری که درخواست کالا میکنه بر اساس نوع درخواستش تسهیلاتش به اون واحد تولیدی پرداخت میشه و اون میتونه اون کالا رو دریافت.
و یه حسن این قضیه داره، اینه که ما نقدینگی رو در جامعه توزیع نمیکنیم، یعنی پول نقد رو به مشتری نمیدیم و این واقعا تسهیلات به خود تولید کننده پرداخت میشه و اون بحث اثر تورمیش هم به حداقل میرسه.
بسیار خوب. تو حوزه دانش بنیان ها چطور آقای سالم نژاد؟ این آیا این قرارداد هم برقرار هست یا اینکه حالا معاونت علمی فناوری یا سر جمهوری یا صندوق نوآوری و شکوفایی یا پارک های در واقع علم و فناوری اینها به چه صورتی هستن؟ اینها با بانک در ارتباط هستن یا اینکه نه خود اون شرکت های دانش بنیان باید مستقیم بیان این ارتباط رو برقرار بکنن؟
بله خدمتتون عرض کنم، ما با در واقع تفاهم‌نامه‌ای که بانک‌های قرض‌الحسنه با خود معاونت فناوری ریاست جمهوری منعقد کردن، یک قرارداد سه‌جانبه‌ای در واقع هستش بین شرکت دانش بنیان، بانک و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری که در واقع به استارتاپ‌ها یا شرکت‌های دانش بنیان که از طرف معاونت علمی فناوری معرفی میشن، بانک تسهیلاتی رو تخصیص میده که در جهت اون فعالیت خودشون بتونن استفاده کنن. و از امسال با امید خدا این اتفاق افتاده و تمام شرکت‌های دانش بنیان میتونن به بانک‌های قرض‌الحسنه مراجعه کنن و از این تسهیلات استفاده کنن. برای اولین بار هم این اتفاق در کشور رخ داده.
یعنی هیچ محدودیتی برای هیچ شرکت دانش بنیانی وجود نداره؟ یعنی هر شرکت دانش بنیانی به چه صورتی باید این کارو انجام بده؟ باید برن تو سامانه بحث ایراد هویتشون یا
شرکت های دانش بنیان؟ خب مسلماً تاییدیه هایی رو از خود معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری باید اخذ کنن، در واقع شناسایی بشن زیر مجموعه اون معاونت و بله. از اون مسیر معرفی بشن به بانک ها
تا صفحه همون 500 میلیون تومانی.
بله بله.
بسیار خوب. بهره ها به چه صورتیه؟ یعنی سودی که بابت
نه ما صرفاً در بانک های قرض‌الحسنه وام قرض‌الحسنه است و هیچ سود و بهره،
یعنی نرخ همون 4 درصد،
همون 4 درصد اصلا بانک های قرض‌الحسنه صرفاً عقد قرض‌الحسنه رو اجرا میکنه.
بسیار خوب. حالا یه نقل قولی هم از وزیر اقتصاد مطرح شد آقای موبیوند در خصوص اینکه اون حتی اون 4 درصد هم به صفر رسیده، این به چه صورتی هست؟
ما الان توی بانک‌های قرض‌الحسنه به دنبال این هستیم که به صورت مرحله‌ای این شرایط رو ایجاد کنیم، چون همون جور که مستظرید توی بحث نرخ 4 درصد بعضی از مراجع روی بحث شرعیش مسائلی رو دارن که میگن به صورت مزد خدمتی این قضیه قراره صورت بپذیره. به خاطر همین ما توی بانک‌های قرض‌الحسنه وزیر اقتصاد، وزیر محترم اقتصاد دستور دادن که این شرایط رو به سمتش حرکت کنیم. یکی از مواردی که قرار به این سمت بریم، ما اول از تسهیلات با عددهای پایین شروع کردیم، یعنی با من فکر میکنم با 10 میلیون تومان عددهایی که پایین تره شروع کنیم، چون بالاخره جایگزین کردن پوشش هزینه بانک‌های قرض‌الحسنه بالاخره باید صورت بپذیره. خب ما یک دفعه و یک جا نمیتونیم این 4 درصد رو حذف کنیم به دلیل اینکه بالاخره بانک‌های قرض‌الحسنه هزینه‌هایی دارن، هزینه پرسنلی، هزینه آب و برق و حالا بالاخره سرمایه‌ای که گذاشتن، مجبور میشن خب بالاخره این هزینه‌ها رو از این از همین قبل 4 درصد جبران کنن. ولی خب دستوری که وزیر محترم اقتصاد دادن به بانک‌های قرض‌الحسنه به سمت مزد خدمتی حرکت کردن که انشالله ما فکر میکنم به زودی خبر این قضیه اطلاع رسانی بشه و ما از تسهیلات 10 و 20 میلیون تومانی شروع کنیم. بله. و یواش یواش اینو پله پله بالا ببریم که بتونیم این کارمزد هم به صفر حداقل صفر میل کنه و کمترین هزینه رو واسه افراد داشته باشه.
این مزد خدمتی که میگیم دقیقا بر اساس میزان هزینه دریافت
میشه؟ بله بله بله.
یعنی پس تفاوت میکنه در وام های مختلف.
بله بله.
الان مشخص نشده رقم هاش بشه.
فعلا دارن کاره محاسباتیشو انجام میدن، بحثای مالیشو با واحدهای مالی بانک‌های قرضرسانی دارن بررسی میکنن. خب چون یک بحثی رو خب حساب کنید سالیان سال به یه شکل توی سیستم بله. ایجاد شده، خب حالا اینو بخوان تغییر بدن نیازمند ایجاد زیرساختش از لحاظ فنی و هم توی محاسباتی داره. ولی من فکر میکنم به زودی این قضیه هم اطلاع رسانی میشه و از تسهیلات خرد 10 میلیون و 20 میلیون احتمالا شروع میشه، حالا به مرور زمان به تسهیلات کلانتر هم میرسیم.
آقای سالم جان، الان جدا از این که دو تا بانک به طور مشخص در بخش قرض‌الحسنه دارن کار میکنن، سازمان اقتصاد اسلامی هم هست که فکر میکنم حالا اگر عدد رو اشتباه نگیرم حدود